خب بسم الله الرحمن الرحیم و به این نستعین له و خیر و ناصر و معین. سلام علیکم جمیعا و رحمت الله. انشاءالله جلسه با برکت و مورد توجه حضرت مهدی علیه السلام داشته باشیم. تعجیل در فرجشون، اجماعا صلوات رد و فرد و آل محمد و عجل فرجم. تشکر میکنم از همه شما بزرگواران دستندرکاران برنامه که فرصتی رو در اختیار ما گذاشتید تا در قالب بحث‌های آموزش تربیت مربی مطالبی رو خدمت بزرگواران ارائه بدیم. موضوعی که در خدمت شما هستیم با عنوان فرق انحرافی و جریانات بدعت‌گذار در دوران معاصر. چند بخش خدمت عزیزان ارائه بحث میدیم. بخش اول منبع شناسی هست، بحث دوم ضرورت این بحث هست، بحث سوم خاصگاهاش، بحث بعدی عوامل بروز و ظهورش هست، بحث بعدی علت تأثیرگذاری این در جامعه و پایان هم بحث راهکارهاست در مقابله با این جریانات. طبیعیه که مصداقهای این جریانات هم در لابلای بحثا خدمتون ارائه خواهیم داد. تو هر بخشی بحثمون تموم شد، اگه سوالاتی دارید بفرمایید. شاید بعد سوالاتون مربوط به بخش‌های دیگه باشه، اونجا رو همکاری کنید نپرسید. هر جایی که مربوط به همون بحث میشه رو بفرمایید. مستنداتی هم که اینجا نشون میدیم، اگر آدم‌هایی هستن در این مستندات میشناسید، اینا همه نمونه هست، شاید مصداقش هم در جامعه باشه. ما تو بحثامون داریم، خیلی جاها از ما میپرسن مثلا فلان آقا خوبه یا بده، فلان هیئت خوبه یا بده، فلان کتاب خوبه یا بده، فلان سیدی خوبه یا بده، فلان مؤسسه خوبه یا بده. ما تو عرایزمون انشالله شاخصه ها رو توی بحث داریم، اونو عرض میکنیم. اگه اون شاخصه های مثبتی که عرض میکنیم بوده، خب انشالله خوبه. اگه نه، بخشش بوده بخشش نبوده، خب طبیعی است که انسان مراعات میکنه. حالا کلاس شما یک دست نیست، یک دست بود خیلی خوب بود. معمولا یا همه عزیزان حوزوی هستند یا همه عزیزان غیر حوزوی. ما برای حوزوی ها یک سبک و سیاق داریم، برای غیر حوزوی حتی برای عزیزان نظامی هم ما بعضی موقع بحث داریم، برای عزیزان سپاهیمون با یه مستنداتی، برای عزیزان غیر سپاهی با یه مستنداتی. اینه که مقداری اگر احیاناً بعضی از مسائل رو گفتیم، مثلا ما رو عزیزان سپاهیه، خانواده هاشون اگه اینجا هستن یا انتصاب دارید، خیلی ناراحت نشید. این همه جا هزاران و میلیون ها آدم های خوب هستن، یکی دو تا هم پیدا میشه. تو حوزه هم همینه. اگه ما مصداقهایی از عزیزانی که انتساب دارن به نوعی در حوزه علمیه، طبیعیه که دیگه انقدر الحمدلله دریای اقیانوسی چه بگم، انقدر خوبان هستن، حالا یکی دوتا هم خراب میکنن. به قول آجان قرائتی میگه شما لیوان به لیوان بخواید شیرین کنید، میبینید دشمن 20 لیتر 20 لیتر آلودگیش هم داره. اون آلودگی ها رو بعضی ها میپسندن. از این بابه که اینها رو عرض میکنیم، یه مقداری خدای نکرده به قول آقای جوادی آمولی میگه با هم صادقانه باشید نه تصدیقانه. مطالب رو با هم میگیم. انشاءالله شما در آینده میخواید مربیان پویا و خوبی در عرصه مهدویت باشید. با این همه وقتی که صرف میکنید برای این جلسات میذارید، انشاءالله که مفید فایده و به خصوص کاربردی باشه. پایان جلسه بگید الحمدلله عمر ما تلف نشده، حالا کج طریقی کردن ما اومدیم، ولی انشالله که بتونیم مطالبی رو خدمت بزرگواران ارائه بدیم که مفید فایده باشه. من بعد بحثا که شروع میشه تیکاهای سوالم میپرسم از شما، هر جا جواب دادید که دادید، ندادید بگید آجا آقا بفرما، ما اون جواب ناقص خودمونو میگیم خدمتتون. خانگم خیلی کلاس کش داده نشه. بسم الله الرحمن الرحیم. اما منبع این بحثا، من یه خواهش دیگه هم دارم، عذر میخوام. این معمولا مشکل با خانم ها داریم، حالا با آقایون معمولا تا حالا نداشت، اگه بوده کم بوده. هر جا عقب موندید نگید، بعدا از بغل دستی یا از بزرگوار دیگه بگید، چون واقعا آدم باید دوباره برگرده بیاد. حرفای تکراری هم میگن خیلی خوب نیست، چه بهتر، این پیشنهاد خیلی عالیه، میفهمان ضبط میشه بعدا هم میتونید بگید این خیلی خوب شد. دیگه اکثریت اومدن دیگه، یادم دادم اکثریت اومدن دیگه، تایمای کلاس دست شما درد نکنه، این تایما خیلی کمک میکنه با آدم منظم بشه. میگم بنده خدایی داشت صحبت میکرد از پایین فوت میزدن، گفت چرا فوت میزنی؟ گفت فوت میزنی چونت گرم نشه. حالا این تایما باعث میشه که 7:30 شروع نشده، ولی خب تا اون بر سعی میکنیم یه رو به 9 تمام بشه. بعد بین کلاس پذیرایی و اینا هم دارید دیگه، خب الحمدلله خدا رو شکر این مهمه. اما منابعی که عرض میکنم، هر کدوم این منابع حالا چطوری به دست میارید رو نمیدونم، ولی هر کدوم اینها رو به دست آوردید بر اساس یک موضوعاتی ما معرفی کردیم، این خودش خیلی کمکتون میکنه. مثلا این دغدغه‌ای که دارید تو فضای جریانات فرق انحرافی و جریانات انحرافی، بدونید به کدوم کتاب با چه ایده‌ای مراجعه بکنید. کتابی هست به نام فرق انحرافی که من دیدم دست بزرگواران هست. این کتاب تألیف جمعی از اساتید، بیشتر با نگاه بررسی نقد جریانات فرق مثل شیخیه، بابیه و بهائیت اومده. دوم کتاب درآمدی بر عرفان حقیقی و عرفانهای کاذب، آقای دکتر احمد حسین شریفی. حسنه که این کتاب داره جریانات انحرافی که در قالب معنویتگرا در عرصه مهدویت بخشی نه همه در جامعه ایران فقط اومده رو توضیح داده. حسن دومی که کتاب داره اینه که شما اگه این موقع خواستید بفهمید اون جریان شاخصه‌ای که بین اصلی و غیر اصلی وجود داره چیه، در اینجا مفصل توضیح داده. مثلا عرفای حقیقی کیان، عرفای کاذب کیان. کتاب بعدی آفتاب و سایه ها و کتاب جنبش های نوپدید دینی. آفتاب و سایه ها 1 جلد، جنبش های نوپدید دینی 8 جلد، هر دو تألیف آقای دکتر محمد تقی فعالی. شما یادداشت نمی کنید بعد میخواید گوش بدیم؟ دوباره خوبه. حسنی که این کتاب داره همه یه مباحث و این استاد بزرگوار از روحانیون جانباز که ایشون رفته در خیلی از کشورها دیده این جریانات رو و اونایی که وارد ایران شده رو نگاه بومی سازی داشته و نقد کرده، گرچه بعضی از مسائل هم اصلا تو جامعه ایران نیومده، شاید تا پایان دنیا هم نیاد، ولی ایشون بالاخره توضیح داده. اینو فقط باید مراقب باشید، چون نیومده تو ایران نشرش هم خیلی زیبا نیست، گرچه اگه یه موقع دیدی کسی اطلاعی چیزی خواست شبهه‌ای داشت انسان مطرح کنه. کتاب بعدی کجراهه هست، مؤسسه جام جم، تحقیقات میدانی در ایران از سال 80 تا 90، یعنی آخر اول 91، انحرافات و بدعت‌ها و جریانات انحرافی که در کشور ما در مناطق متعدد ایجاد شده رو تحلیل و بررسی کرده. خب طبیعیه که دیگه مثلا شما خودتون استان اصفهان خواهی ببینید چه انحرافاتی وجود داره که خودتون انشالله مسئول کنید و یا مسلح کنید نسبت به این قضیه. کتاب بعدی هست به نام پیچک انحراف، مؤسسه جام جم. بناشو تکرار نکنیم دیگه، ما به خانوما گفتیم مثل که پیچک انحراف، تألیف آیه جواد اساقیان. ایشون اومده عواملی که جریانات انحرافی در جامعه توضیح میشه با نگاه نقد آیات قرآنی بحث کرده، اونم محور جریاناتش رو 2 شیاد گذاشته، یکی آقای سید حسن افتحی، 2 علی یعقوبی. حالا ما اینا توضیح میدیم اینا کی بودن چی بودن. کتاب بعدی ره افسانه، آقای محمد شهبازیان، و کتاب راه و بیراه آقای نصرت الله آیتی و کتاب ستیز با آفتاب آقای حیدری. این سه کتاب بیشتر نقد جریانات انحرافی جریان یمانی کذاب امروزی رو احمد الحسن بصری رو بررسی کرده، معرفی کرده، بعد مبانیشون رو آورده، مطالبش به چه شکل اینها رو توضیح داده. چند تا مقاله هست البته در جای متعدد. این مقالاتی که من عرض میکنم تماما در فصلنامه انتظار اومده، حتما سیدیشو یا سایتشو میتونید محتوا رو بگیرید، چون شاید آرشیوش ناقص باشه بعضی جاها. اینه که شماره های مجله رو میگم با مقالات، انشالله اونجا مراجعه کنید به دست میارید. فصلنامه انتظار شماره 1 و 2، مقاله آقای دکتر خسرو باقری، شماره 8، 9، 10، مقاله آقای محمد رضا نصوری، مقاله شماره 11 و 12 خانم معین الاسلام، شماره 15 آقای محمد صابر جعفری، 31 آقای امیر محسن عرفان، 18 و 27 بیشتر با محوریت بحث بهائیت مقاله محمد رضا نصوری. اینا مقالاتی است که دستتون میاد، هم سبک و سیاق مقالات علمی پژوهشی به دستتون میاد و هم اون دیگه لب به بحثه در اون جریانات اومده. نرم افزارهایی هم هست که خیلی به دردتون میخوره. یه نرم افزاری هست به نام پیامبران تاریکی، پیامبران تاریکی، مرکز پژوهش‌های صدا سیما، نرم افزار سراب، نرم افزار قبیله تزویر، نرم افزار در جستجوی حقیقت، نرم افزار بهاء بی بها. اینا مقالات نرم افزارهایی است که خیلی کمکتون میکنه نسبت به بحث ها. سایت های مرتبط با بحث زیاده، چند تا سایت رو من معرفی میکنم. یه سایتی هست به نام فرق نیوز، آره جمعی از عزیزان طلاب در مشهد هست، بسیار بروزه. البته فرقه ها از صوفیه گرفته، دراویش گرفته، بذم اول توضیح بدم بعد شما، صوفیه، دراویش، نمیدونم، همه رو آورده، ولی بخشش هم مربوط به بحث های مهدویت، میتونید اونجا استفاده کنید. سایت شفافیت که به نوعی ارتباط با مؤسسه کیهان داره، بخش های خیلی مستندات خوبی رو آورده، همکاری با مرکز اسناد انقلاب اسلامی دارن، جریانات تاریخ معاصر رو با جریانات فرق انحرافی تو شفافیت میتونید نگاه بکنید. سایت خود مجموعه ما هم اگه نگاه بکنید به نام مهدی 313.ir، مرکز تخصصی مهدویت و حوزه علمی قم، وارد این سایت بشید 13 بخش مختلف داره که یعنی عملا 13 سایته، ولی خود مهدی 313 یه بخشی از تا فرق و جریانات انحرافی و مدعیان، اون خیلی کمکتون میکنه نسبت به بحث. حتی بخش‌های مختلف داره، مثلا سایت دردانه 12.ir مخصوص بچه‌های زیر دیپلمه که با بازی‌هایی که می‌کنن خودشون با معارف مهدویت آشنا میشن. بخشش در تو تربیت نسل منتظر، یک مادر چطور فرزندش رو تربیت بکنه که به عنوان نسل منتظر باشه. و همچنین بخش مهدی تیوی، مهدی تیوی یک هستی که داره خیلی به دردتون میخواد، نزدیک به 1000 کلیپ 10 تا 12 دقیقه است از اساتید مهدویت با موضوعات مختلف. مثلا شما در تو فرقه ها خواستید بدونید، نزدیک به 300-400 تا کلیپ 10-12 دقیقه است، میتونید مثلا بین نماز میخواید صحبت کنید، نگاه میکنید اینه توضیحات استاد رو میبینید، خودتون الحمدلله دارای شیوه و قالب هستید، اونها رو توضیح میدید. این هم ایمیل بنده هست mnasuri@yahoo.com، وبسایتمون هم که mahdi313.ir. رو شبکه ماهواره هاتبرد ولایت شبهای سه شنبه و جمعه اگه فاقد ماهواره هستید از طریق سایت velayattv.com میتونید کلیات بحث مهدویت در شبکه ولایت رو به دست بیارید. بعضی از شبکه ها خیلی من موافق اونها نیستم، با وجودی که خیلی هم خوبن ولی خیلی با جریانات نظام و انقلابیگری که حضرت آقا اشاره دارن موافق نیستم، خیلی اونها رو معرفی نمی کنیم. ولی اونها هم مثلا شبهای جمعه مثل شبکه سامن تیوی مطالبی رو دارن به درد میخوره، ولی خب خود شبکه خیلی جریانات مناسبی با نظام و انقلاب نداره. ولی بحثای این بخششون بحثای خوبی هست. اما چه ضرورتی داره ما بحث فرق و جریانات انحرافی رو بدونیم؟ ما تو هر جامعه ای و هر جریان دینی میبینیم آسیب، انحراف، بدعت وجود داره، حالا چه میخواد منحصر به اسلام باشه اسلام نباشه. تو خود یهود، تو مسیحیت، همش این مسائل برای همه جا وجود داره. در اسلام هم مسائل میبینیم نه در زمان غیبت، حتی در زمان اهل بیت هم وجود داشته. شما ببینید بعد شهادت هر امامی اصلا فرقه میومد، جریانی میومد و به انحراف میبود. یه شخصی بود به نام ابا خالد کابولی که ایشون بعد از امام حسین نیومده بود با امام سجاد بیعت کنه، رفته با محمد حنفیه بیعت کرد. بعد از مدتی در مدینه اومد خدمت امام سجاد، گفت آقا من اشتباه کردم. ببینید در زمان حضور امام این فرد اشتباه شد، دوباره پی بود، اومد خدمت امام. به امام میگه امام ما در زمان خودتونیم، به انحراف رفتیم، با وجودی که محمد حنفیان به من گفته که من امام نیستم. چند وقت پیش عراق بودیم که فرقه جدیدی ایجاد شده به نام فرقه مولویه. بعد با بعضی از این دوستانشون که صحبت میکردیم گفتم که خب شما چی هستی؟ چی میگید؟ حرف حسابتون چیه؟ گفت امام زمان ظهور کرده، باید بیعت کنیم، مولای ماست. گفتم خب کجاست بریم خدمتشون؟ گفت در کوفه هست. گفتم خب آدرس چیزه؟ گفت بله معروفه، همه میشناسنش. گفتم خب امام زمان همه میشناسن، اما کجاست؟ تو مسجد سعادت؟ گفت نه خونش فلانجا، خیابون فلان در اونجا. گفتم این که آدرس های مقتدا صدر؟ گفت آره دیگه، خودش مهدیه دیگه، ظهور کرده. گفتم خودش هم میگه؟ میگه خوش حالیش نیست، هر چی بهش میگی تو مهدی هستی میگه من نیستم. ولی ما شاهد داریم اسم سپاهش جندل مهدی، در کوفه هم آمده، مدتی در قم هم که بوده، اون خالم که میگن داره، پس چرا میگه من مهدی نیستم؟ ببینید یعنی بعضی موقع ها این نگاه ها، حالا باید خواستگاه ها و عوامل و زمین ها عرض خواهیم کرد چه اتفاقاتی میفته، این اتفاق پیش بیاد. در زمان حضور امام هم این مسائل بوده، فرد میگفت من نیستم، باز هم اون فرد میگفت با این بیانه و شواهدی که من دارم تو هستی. گرچه ابو خالد کابولی بعد به امام سجاد میگه امام سجاد ما در زمان حضور شما این اشتباه رو کردیم، مردم دوران غیبت چه کنن؟ حضرت خیلی جالبه میگه ما نگران مردم دوران غیبت نیستیم، بهترین مردم اهل زمانه هستن، چون اونها والقائلین الی امامته، قائل به امامت ما هستن، والمنتظرین به ظهوره، عملا منتظر امام خودشون هستن، و شیعتنا صدقا، شیعه واقعی ما هستن، والمخلصین حقا، مخلصین واقعی اونها هستن. پس ابو خالد میگه چطور اینا دوران غیبت اینجور میمونن؟ حضرت میگه اینا چون سه تا شاخصه ویژه دارن. یک، فهم در دینشون خیلی جدی است، دو، عقل در مسائل دینیشون همراهی میکنه، سوم، معرفتشون خیلی بالاست. پس این نشون میده که ما در زمان بعد حضرت اونجا اشاره داره میگه به منزلت المشاهده، امام رو منزله مشاهده میبینن، نگران غیبت هستن اما امامشون غائبه. نکته که داره اینه که بعد شهادت امام سجاد همینها باز گروهایی به انحراف رفتن، فرقه زیدیه به وجود اومد، امام باقر شهید شد، فرقه ناووسیه به وجود اومد، امام صادق شهید شد، فرقه جارودیه به وجود اومد، امام موسی کاظم شهید شد، فرقه واقفیه به وجود اومد. چقدر انشعاباتی در بین خود این فرق به وجود اومد. اسماعیلیه در زمان امام صادق، بعد امام صادق، خودشون انشعابات تا به امروز هم هستن. دوران غیبت هم همچنینه. به طب در زمان حضور وقتی که انحراف و انشعابات به وجود میاد، دوران غیبت به طب ضریبش بسیار بالاتر خواهد رفت. اینه که ما واقعا نسبت به این قضیه باید جدی باشیم، هم بعد معرفتیمون جدی باید باشه، هم بعد شناخت انحرافات جدی باشه، تا بتونیم خودمونو به یک مسئولیت جدی برسونیم یا دقلی برسونیم. شاید نتونیم کامل بگیم نه ما انسانی هستیم، در برابر امام خودمون، در برابر خدای خودمون شناخت کامل داریم. تازه ها اونایی که میگن شناخت داریم سه دسته میشن. بعضیا با امام مقابله میکنن، حتی امام مهدی رو میشناسن اما دنبال حظ امام مهدی هستن. خب دشمنای ما اینطوره، خیلی ها میشناسن. خیلی من عذر میخوام این تصویر نشون میدم. بخونید بالا، تو دلتون بخونید. این برای شما ها نیست، الان از همین بنیاد برید بیرون، از مردم عادی بپرسید بگو ببخشید برای امام جواد میشه 5 دقیقه برای من توضیح بدید، برای امام سجاد. اما خانم آریز نالانانی دکترای امام باقر شناسی داره، پروفسور اتان کولبرگ، ایشون جالبه کتاب خونه ای داره، اصلا یک کتابی داره اصلا خودش نوشته که آقای رسول جعفریان ترجمه کرده، تمام کتاب های خطی سید طاووسی که ایشون خودش میگه، میگه من شخم زدم کتاب ها رو مطالعه کردم. فقط در اسرائیل قاصد 4 تا دانشگاه ما داریم، مؤسسه عالی داریم که در دوره شیعه شناسی هست، دانشگاه باریان، تل آویو، حیفا و دانشگاه عبری اورشلیم. و عجیبتر اینجاست که نسبت به این جریان کاملا شناخت دارن. پس بعضی ها شناخت دارن اما شناختشون در مقابل امام ایستادنه. دسته دوم میشناسن اما با امام دیگه مقابله نمی کنن، با امام معامله می کنن. که من به خودم میگم بعضی ماها تو جامعه اینجوریم، امام روی کمیته امداد میبینیم، هر وقت گرفتاریم یاد امام میفتیم، هر وقت مریض داریم، پول نداریم، حاجت میخوایم، ببینیم معامله می کنن. به زبان میگیم السلام علیک یا عین الحیات، امام زمان سلام و درود به تو که سرچشمه همه زندگی من هستی. اما تو زندگی وقتی که نگاه میکنیم امام کجا قرار داره؟ موقع گرفتاری ها یا مناسبت ها، مثلا نیمه شعبانی اینجوری مثلا. پس دسته دوم با امام معامله میکنن، شناخت دارن ها، معامله میکنن. دسته سوم اینا هستن که نه مقابله میکنن نه معامله میکنن، اینا معاشقه میکنن با امام خودشون، چه امام را ببینن چه امام را نبینن، عملا منتظر هست، اصلا نگرانن. اون تعریفی که از انتظار داریم یعنی چشم به راه بودن، واقعا چشم به راه هست، یعنی عملا نشون میده. تو زندگیش هم هست، خدا رحمت کنه آقای بهجت ها، یه بار بهشون گفتم تو زندگی چطور امام زمان رو بیاریم؟ گفت تمام ابزار و زندگی، رفتار و گفتارت باید امام و شاهد ناظر بر رفتار ببینی. گفتم خب اینو چطوری ببینیم؟ گفت اگه تو خونه تابلوی نصب میکنید که این تابلو زیبایی به زندگیت بده، این تابلو به این رضایت امام توش هست یا نیست؟ با همسرت، با فرزندت، با پدرت، مادرت حرف میزنی، رضایت امام توش هست یا نیست؟ یعنی امام رو در همه حال. حتی ایشون جالب بود برای من، میگم اسمی که برای بچه هاتون انتخاب میکنید چقدر رضایت ولی خدا توش هست، چون امام عین الله است. چیز یعنی چی؟ اذن الله است، وجه الله است، همه چیز خدا روی زمینه، او خلیفت الله است. چون امام، اگه انسان به امام نزدیک بشه یعنی امام بلد راست دیگه، انسان میخواد برسونه به قله عبودیت و بندگی. به امام نزدیک بشه، رضایت امام رو داشته باشه، به سمت بندگی خدا خوب گام برمی‌داره، زندگیش توحید محور میکنه، موحد میشه. این نگاه سوم کسانی هستن که معرفتشون درسته، دیگه معرفتشون آبکی نیست. پس ببینید، چون این جریان بحث معرفت توش هست، به طب شیطان هم همه حال وسوسه میکنه، هست همه. الان مثلا شما اصفهان یه جایی که الان شیطان همین الان نظر داره، نگرانه، کجاست؟ همینجاست. از مراجع میفرمود اگه یه جایی میخواد ببینید جلسه چقدر اهمیت داره، مهمه، به موضوع جلسه چیه؟ اینجا در تو امام دیگه، پس به طب خیلی مهمه. اینجاست که این نگاه رو ما باید داشته باشیم. پس ضرورت دارد همونطوری که ما مباحث معرفت رو جلو میبریم، در کنارش حجمه، انحراف، بدعت، خرافه رو هم بشناسیم. سوره زاریات آیه 56 خدا چی میگه تو این آیه؟ میگه و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ترجمه کنید. ليعبدون یعنی عبادت. آها، عبودیت و بندگی، نه عبادت. ليعبدون ای ليعرفون، یعنی یه دیگه مثلا آدمی مثل شمر بن ذلجوشه نماز میخون، روزه هم میگه، یعنی از بس نماز میخون پیشانیش مثل زانوان شطور پینه بسته بود. شما هر هفته دیر میاد یا امروز استثنان دیر میاد؟ اینه که اصحاب تأخیرن. بله؟ جدا؟ این همیشه منظم میای؟ شانس بد ما امروز چه اینجوری شده؟ موضوع تطبیق دارد انشالله که فقط همین باشه. من تو تهران دوره تربیت مربی سر ساعت که شروع کردیم درو بستیم، اینجا روم نشد بگم، دیدم خلوته اول جلسه. نه ما واقعا با تاخیرم شروع کردیم، 7:30 گفتم ما یارو به 8 شروع کردیم، درسته آقایون که بودن بعد جان. آها، پس بی‌نظمی از هفته‌های قبل بود. حاج آقا صادقانه گفتن. مثلا شما شمر بن ذلجوشن رو ببینید، آقا ابوالفضل رو ببینید، واقعا ببین تو کدوم جبهه ما طرف کی هستیم. نه به زبان ها الان بگه همه آقا قربون ابوالفضل بره، در عمل، در عمل ببین چطور هستیم. شمر بن ذلجوشن جانباز جنگ صفین بود، همرزم ابو عبدالله بود، دو تا خطبه داره برای حمایت امیرالمؤمنین در جنگ صفین که طولانی ترین جنگ در تاریخ اسلام بود. این روایت من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتتا جاهلیه، یعنی از زبان شم همیشه بود، یعنی خیلی عجیبه. اما این آدم تو کربلا تصور کنید آقا ابوالفتح چه برخوردی با ابو عبدالله کرد، شهر بن ذلجوشن چه کرد. آقا ابو عبدالله اومده بود خدمت امام حسین، گفت یا مولا قد ضاقت صدری، سینم به تنگ اومد، تکلیفم چیه؟ یعنی لحظه لحظه زندگیشو با امام آفرین همراه میکرد. اما شمر بن ذلجوشن چی؟ میگن زمانی که ابو عبدالله فریدن تریدا، تک و تنها و بیاور شد، جالبه جز القاب مشترک امام حسین و امام زمانه، یه طور شد که حضرت و نظر یمینن و شمال و چپ و راست و نگاه کرد، دید کسی دیگه برای یاری نیست، نشست ابو عبدالله. از بس جراحات زیادی گرفت دیگه نمیتونست باشه و جلس قاعدن، ایستاد و دو زانو نشسته بود. این وقتی حضرت بیحال که افتاد، شمر اومد بالا بدنی به جان ابو عبدالله و نظر الی جسد الحسین، به بدن ابو عبدالله نگاهی کرد، و ضربتن به رجلی، با لگد به بدن متحرزن. اینجا عبدالله گفت شم مگه منو نمیشنسی؟ خیلی قشنگه. گفت حق معرفته، خوبم میشنسم کی هستی، اقرار به شناختم کرد. گفت جدک مصطفی و ابوک مرتضی و امک زهرا و اخیک الحسن. بعضی ما اینطوریم، اقرار به شناخت میکنیم، هیئت هم میگیریم، روزه هم میخونیم، نماز هم میخونیم. بعد رو سینه ابوعبدالله نشست و جلس فی صدر الحسین و قبض لحیته، محاسن مبارک ابوعبدالله رو میکشید. کار به جای رسید، موقعی که سر رو هم میخواد از بدن جدا کنه، خب سر از جلو راحت از بدن جدا میشه، از پشت. و اجتز رأس الحسین بالقفا. چرا اینجوری شد؟ چرا اینجوری شد؟ اینکه اهل عبادت بود، اینکه قرآن میخون. این دقت به اون جریاناتی که باعث انحرافش میشود نکرده. مثل این میمونه بزرگواران، الان از اصفهان بخواد طرف به مشهد مقدس بره انشاءالله، میگه من ماشین خیلی خوبی دارم، امنیت ماشینم بسیار بالاست، راننده بسیار حرفه‌ای هستم. اما همین بزرگوار با همین ماشین حرفه‌ایش، رانندگی حرفه‌ایش، ماشین بالاش، اگه بی توجه در مسیر به هشدارها باشه، احتمال سقوطش هست. پس برای شناخت حق و باطل باید جریان معرفت در کنارش بحثای انحراف رو هم داشته باشه. الان شما بزرگواران فرزندای برومندتون میخوان از خونه بیرون بده، میگه پسرم دخترم مراقب باشه. حالا حداقلش اینه که میگه مراقب ماشین باش، دوستای خوبی بگیر، یا هر چیزی نخور. یا چرا؟ سرمایته. این توجه نسبت به انحراف، توجه نسبت به آسیب، توجه نسبت به یه بدعت و خرافه در دین، این واقعا یک امر ضروری است. و اگر این بی توجه باشد، فقط اون معرفت رو بقول بر تخت گاز بره، این تو هر لحظه احتمال سقوطش هست، چون کاملا در معرض دید شیطان هست. حالا شیطان دامی معنی عام ها. نکته دوم، هشدارهای اهل بیت، یعنی غیر از شناخت حق و باطل، هشدارهای اهل بیت هم زیاد داریم. شما از پیامبر بزرگوار گرفته تا خود وجود نازنین آقا امام زمان، چقدر تأکید کردن مراقب باشید، نگفتن، بیان نکردن. یه شخص اومد خدمت امام صادق، این روایت خیلی قشنگه، گفت امام صادق من همسر خوبی دارم، گفت بگو الحمدلله، گفت فرزندای خوبی دارم، گفت بگو الحمدلله، گفت پدر و مادر خوبی دارم، گفت بگو الحمدلله، گفت یا رسول خدا درآمدم بد نیست، درآمد خوبی هم دارم، راضی هستم، خیلی هم برکت داره، گفت بگو الحمدلله. گفت یا امام صادق چی کار کنم تو زندگی که منحرف نشم؟ حضرت چهار تا کد بهش میده، میگه یک، و نهیهم عن القبائح، خودتو نزدیک زشتی نکن. مثلا طرف دیدی دیگه وارد خونه میشه آلوده به گناس، خب طبیعیه که این نزدیکش بشه خرابش میکنه. توی جلسه هست آلودگی گناه تو زیاده، غیبت، تهمت، آن هرچه هست، خب طبیعیه که این هم تأثیر میذاره دیگه. و نهی هم انیان قبائح، نزدیک بدی نشو. دو، و به دعاهم الى طاعت الله، همیشه خودتو تمرین اطاعت از خدا داشته باش. دعای عهدم میخونیم دیگه، انتظار امام زمانم از ما همینه، میگه چی؟ والممتثلین لأوامره، مطیع امر ما باشید، مورد رضایت ما رو به دست آورده. بعد میگه والمخامین عن، کسانی از ما دفاع میکنن که روحی اطاعت پذیریشون بالا باشه. دیدید دیگه روحی اطاعت پذیری 40 بار چطور بالا میره؟ شما ببین مثالشو، مثلا مسلم بن عقیل نائب امام حسین بود دیگه، کسانی که از نائب اطاعت کردن از خود امام هم اطاعت کردن، کسانی که در مقابل نائب ایستادن در مقابل خود امام هم ابایی هم نداشتن. سوم، حضرت میفرماید و حثهم علی افعال الخیر، خودتو عادت به کار خیر بده. کسی عادت به کار خیر داشته باشه، از کار شر و بد بدش میاد. و آخرش حضرت میفرماید و تعلیم هول فرایض، یاد بده به دیگران فرایضو. یعنی تلاش بکن، همت بکن، عادت بکن و بعد به دیگران هم یاد بده. یعنی نشی یه گوشه بشین هی بگو ابن الحسن فداد بشن. دیدی دیگه بعضی اینطورن دعای ندبه میخونن میگن عین مذل الاعدا، امام زمان کجای یه ظلم و فساد و از بین میبره، اما خودش حرکتی انجام نمیده. پس این هشدارهای خود اهل بیت و فضایی که اهل بیت نگران، اصلا اهل بیت وظیفه‌شون چی بود؟ مهندسی رفتار انسان‌ها بودش. مهندسی رفتار انسان‌هاست. این مهندسی رفتار انسان‌ها به این سادگی که نیست. طرف باید یه سری طراحی‌ها، یک سری برنامه‌هایی، بالاخره زحمت داره دیگه. اینو باید جدی باشه در. حتی حضرت می‌فرماید مجدون فی طاعت الله. جدیت در اطاعت خدا داشته باشه. بله سخته. یه روز یه شخص اومد خدمت رسول خدا، گو یا رسول خدا میشه دور آخر الزمان رو برای ما توضیح بدی؟ پیامبر سرش گذاشت پایین، گفت کیفه بگم، ترجمه کنید چی بگم. مثلا مثل میگونی مثلا رفتید، مثلا من رفتم قوم، از من سوال میکنم کلاس چطور بود، گفت ولش کن بعضی دیر اومدم. یا مثلا رفتید یه جایی مثلا دعوت شدید برای خوردن، بعد که اومدید میگه چطور بودیم، ولش کن با مثلا اصلا ددل نمیگیره آدم. کیفه بکن یعنی دور آخر زمان خیلی زیبا نیست. بعد دور اصرار که میکنن پیامبر میفهمد بابا اینقدر اصرار نکن، دور آخر زمان شروع شده 15 قرن پیش پیامبر فرمود. بعد ابن عباس میگه یا رسول خدا اون دورانی که ختمه به ظهور میشه بگید چطوره. حضرت میگه دورانی است که فسق النساء کن و فسق شباب کن. یعنی چی؟ آها، فسق و فجور تو بین زنها و مردها خیلی زیاده. فسبق الیهم، از همدیگه تو فسق و فجور سبقت میگیرن. آره اصلا میگه فلانی برده خورده خاک دوستت کنم، برو گناه چیه، دل باید پاک باشه. یعنی هی ارزش ها زیر سوال میده. ولم تأمرون بالمعروف و نهى عن المنکر، امر معروف و نهی از منکر نمیشه. بعد که سکوت که میکنه حضرت دوباره ادامه میده، میگه دوران قبلتهم بطونهم و همهم رکوعهم. قبله ها چی میشه؟ یعنی برای شکم هر راهی بخواد پول دراره. یعنی اصلا نگاه توحیدی در اون زندگی نیست، نگاه اومانیستی، یعنی انسان محوری، یعنی انسان در برابر کسی پاسخگو نیست، خود خدای خود است. خودت میتونی تشخیص بده این ایراد داره یا نداره. یعنی دین و مذهب رو مانع رشد انسان ها میدونن. قبلتهم بطونهم و همهم رکوعهم، یعنی دیگه تعظیم در برابر خدا ندارن، چاپلوسی در حق هم دیگه میکنن که یه پست، یه مقام، یه چیزی بگیرن. بعد پیامبر یه ذره مکس که میکنه، دوباره یکی از صحابه میگه یا رسول خدا همینه یا بدتر از این میشه؟ چون تصورشون برای انسان های اول اسلام خیلی سخته اینا. پیامبر فرموید و شر من ذلک، بدتر از اینا هم انجام میدن. اکتفا النساء بالنساء و الرجال بالرجال، زن به زن، مرد به مرد اکتفا میکن، هم جنس بازی. تشبه الرجال بالنساء و النساء بالرجال، زنها و همه شبیه هم دیگه میکنن. حیا و سکارا، حیا و عفت تو بین زن و مرد نیست. رؤوس النساء کاسیات، سرهای زنها مثل کوهان شتر بازه، میگن حجاب داریم اما ندارن. خونه ها چی؟ بیوتهم ابراجهم، خونه ها رو مثل برج میسازن. برج سازی اون زمان پیامبر برج سازی نبود که، چیکار کنن یه خونه خلوتی گیر بیان، لهوان و لعبان. بعد حضرت اینقدر ناراحت میشه نمیخواست ابراز کنه، بعد اینجا حضرت میگه لا یتجدن نریح الجنه لعنهم الله، اینا حتی بوی بهش رو هم استشمام نمی کن، لعنت خدا به اینها باد. اینجا نکته‌ای که داره، این نکتهش خیلی ظریفه، خواهش می‌کنم به این نکته دقت کنید. یکی از صحابی یا رسول خدا همه اینجورن؟ پیامبر میگه نه، گروهی هستن مجدون فی طاعت الله، یعنی همرنگ جماعت نیستن. این پاسخ کسانی است که میگن همرنگ جماعت چیه؟ غلطه دیگه. قلوبهم کذاب الحدید، دلشون مثل آهن محکمه، به این سادگی گناه نمی کنن. همون نجبا و الالله، آدم های بسیار نجیبن در برابر خدا. بعد یکی از صحابه میگه خب الحمدلله یه دعا آبروداری کردن. اینا از نسل کدوم یکی از ماها هستن؟ پیامبر میگه از نسل تو. آخر روایت رو گفت، گفت از نسل شما نیستن. گفت یا رسول خدا از نسل ما نیستن، از دیار ما که هستن. پیامبر میگه از دیار شما هم نیستن. گفت یا رسول خدا از نسل ما نباشن، از دیار ما نباشن، با وجودی که آدم خوبی هستن، قابل اعتمادن. پیامبر فرمود اعتمادی که من به اونها دارم به شماها هم. گفت یا رسول خدا حتما ثواب بیشتر از ماها میبرن. گفت 50 برابر شماها ثواب میبرن. اینجا خیلی بهشون برخورد. گفت چرا؟ گفت به خاطر اینکه دوران غیبت رو سپری میکنن. بعد چی بالاتر؟ از همه بالاتر این نکته مهمه. یخرج الناس من مشرق فیوتعون للمهدی، یعنی سلطانه. اینا از مشرق زمین میان، زمینه رو برای حکومت امام زمان فراهم میکنن. بعد که جناب سلمان فارسی وارد میشه، حضرت فرمود نیاز دیار سلمان هستن. حالا شما اسپانیا فکر میکنید سلمان مال شماست؟ آره. یه چیز جالبتر بهتون بگم، من نیمه شعبان لکنو هند بودم. لکنو شیعن همشون. خدا رحمت کنه مرحوم صاحب ابقات، مرحوم میر محمد حامد اونجا خیلی. بعد مادری. بعد دفعه دیدم یکی از این شیعیان اشاره کرد به این روایت، گفت این مشرق زمین مای ما. گفتم انشالله بخره، نمیتونیم بگیم نکه، درسته؟ پس نکته که وجود داره، ما اگر واقعا نسبت به این جریان دوران آخر الزمان، ما که نمیدونیم ظهور کی هست، ولی تو این مسیح با این اوضای بلبشور اگه ما هم به این بیتوجه به این جریانات باشیم، احتمالی که در اون جریان انحرافی باشیم خیلی زیاده، خیلی زیاده. اگه میشه طرف روزه بخواند، سر سفره اهل بیت باشد، اوت بزنه، بسیار زیاد داشته. بستگی به انگیزش داره. بله مسئول میسازد، اما به شرطی که زیربنا چه باشه؟ محکم باشه. با قول راجع قرائتی میگفت تو مباحث دینی اگه ما داغ بشیم زود سرد میشیم، باید پخته بشیم که پخته ایش و خام نمیشود. بعضی چیزا میبینیم شور دیگه، شعور نیست. طبیعیست که انحراف بر اونا هم وجود دارد. اصلا خدا رحمت کنه، یکی از علما رو گفته بود که آقا این برنامه حرامه. گفت 364 روز مقلد شما این یک روز نیستیم. یعنی اصلا معلومه که این آدم اعتقادش الفیش فیش فیرده میش میش. این نگاه خراب میکنه. پس دومین مطلبی که بعد از شناخت حق و باطل، هشدارهای اهل بیت هستن، نگرانی های اهل بیت نسبت به ما هست از بدعت و خرافه. اصلا حضرت اهل بیت دنبال بودن مردم رو نگه دارن. از امام رضا شخص سوال کرد، گفت آقا برای ما دعا میکنی؟ گفت مگه میشه ما در حق شیعیان خودمون دعا نکنیم؟ نگران ما هستن. ابو نصر وقتی که منزل امام حسن عسکری علیه السلام بود، امام زمان بهش گفت ابو نصر منو میشناسی؟ گفت سیدی و ابن سیدی. حضرت میفرمود اینطور منو نشناس، من کسی هستم که در زمان غیبتم دفع بلا میکنم از دوستداران و شیعیان خودم. پس ببینید امام نگران ما هستن. چرا حضرت میفرماید اگر پرونده اعمالتون به دست ما میرسه، گناهی در او باشد، دل ما به درد میاد، چون ناراحت میشن. این نگران ما هستن که ما خود سید طاووس میگه کنار سرداب مقدس بودم، میگم حضرت داره دعا میکنه. خدا حضرت چی دعا میکنه؟ دقت کنم، میگم حضرت داره اشکم میریزه. نکته بود اینجا، گفت خدایا از این امت من بگذر. اینا گهگاهی تو زندگیشون اشتباهی میکنن، گناهی مرتکب میشن، اما چشم امیدشون به ما هست که ما روز قیامت دست اینها رو بگیریم. ببینید این نشون میده که ما اون هشدارهای اهل بیت رو اگه جدی نگیریم عملا تو مسیر گمراهی هست. سومین دلیلی که بر ضرورت این بحث داره تعبیری است که مقام معظم رهبری به کار بوده. فرمود در فضای معرفت انسان‌های دکانباز مثل تار عنکبوت تنیدن تا شیعیان و متدینین رو جذب خودشون کنن. پس باید مراقب این دکانبازا بود. یه عده هستن دکانبازی میکنن، فضای انحرافی ایجاد میکنن، اینا رو هم باید بشناسیم که مبادا خدای ناکرده به انحراف. قبل از اینکه خاصگاه ها رو بگم تعریف فرقه و انحراف چیه؟ چون هر کدوم یه تعریفی داره. حالا شما بزرگواران کمکم کنید، به نظر شما فرقه یعنی چی؟ تعریف مثال نگو، تعریف بگون. داشت خوب تعریف میکرده. دیگه کیه؟ بفهم. دیگه علمایی. نه خوبه، بخشش درسته. دیگه یه چیز به شما بگم، خانوما ناراحت نشید، از سال 80 تا 92 ما تو ایران تحقیق کردیم، بیشترین فریب خورده ها خانم ها بودن، بیشترین فریب دهنده ها آقایون بودن. یعنی شما میخوام بگم این بحث خیلی جدی بگیرید، نه اینکه شما چیز باشید، شما باید جریان سازی کنید. گرفتی چی میگم؟ یعنی تک تک شما، حالا نمیدونم 20 نفری 30 نفری چند تا هستید، خدا نسلتون رو زیاد کنه، تو این فضا جریان سازی. حالا من نشون میدم بعضی مواد. خانومی داشتیم به نام فریده گل محمدی آرمان، ایشون مدعی بود زن امام زمانه. در تهران فقط 400 محفل بالای 1000 نفر داشته. کاش همه خواهران دوره ما یه فریده آرمان بشن. همینم تا هر اتفاق افتاده سیدم بهت میاد. من یه لطفی در حقت میتونم بکنم، اگه جای پخش کردم شرط رنجیش میکنم، ببخشید نظام میکنیم. خب فرقه پس تعریف چی شد؟ دست شما درد نکنه. فرقه بخشی از اصل فرماشتون درست گفتید، همه بزرگواران درست گفتید. گروهی جدایی طلب از هنجار اصلی جامعه و دارای یک استقلال اعتقادی تام و اعتقادات و آموزه‌هایی منطبق با مبانی خود و در مقابل هنجار اصلی جامعه می ایستن. کتاب، مراسم و برنامه های دینی مدونی تعریف می کنن. حالا اینو به همه چیز میشه گفت. الان مثلا شیعه هم میشه فرقه دیگه. در کجا؟ در عربستان. من دانشگاه ایستک تو مالدی صحبت داشتم، تموم که شد یکی گفت خیلی خوب بود، کاش نمیگفتی شیعه ای. گفتم چطور؟ گفت شیعه در مالدی فرقه زاله هست. از خانم افخم سفیر سوال کردم شیعه فرقه زاله است در مالزی، گفت آره. گفتم چرا؟ گفت نمیدونم. گفتم خواهد تو سرت کنم. چرا؟ چون مهاتیر محمد زمانی که اونجا 5 تا پادشاهان، هر پادشاهی 10 سال حاکمه، مهاتیر محمد وقتی که پادشاهیش تمام شده بود و نفر بعد میخواست بده، گفت در قانون اساسی وارد کنید شیعه فرقه زاله است. چرا؟ چون در ایران تفکر شیعه شاه رو کنار زده، این تفکر در اینجا احیا بشه، یه شاه که چه هست کنید 10 تا شام باشه کنار میره، شد زاله که جای سلفی ها اومدن. من قبول دارم این مطلب رو، ولی دلیل نداریم، چون این چیز دیگه است، اونجا چیز دیگه است، اونا این چیز دیگه است، این فراتر از این هاست، فراتر از این حرف هاست، اصلا خیلی فراتر از این حرف هاست، اصلا اونجا یه جریان دیگه وجود داره. اما انحراف چیه؟ یا مثلا وهابیت در ایران میشن فرقه در مقابل هنجار اصلی جامعه هم وای نیستم. اما انحراف، انحراف چیه؟ همجه علکی چیزی میگید، یه چیز بگید ولو اشتباهی ما بدون. نه میدونی داد، یه چیزایی من نکات خوبی هم گفتیم. ما یه استاد خصوصی داشتیم، یه استاد خصوصی داشتیم، سال 66 که اومد بودیم حوزه، بعد یه روز خب استاد سوال که میکرد بحث میکردیم، همه هم مثلا یه سوال کردیم، همه یه چیزی میگیدیم، بعد همه یه چیزی میگفتیم و استاد گفته بود که فلانی که تنبله ولی تو جلسات مدتی حرفای هم مشارکت میکنه تو بحث. ما خندیدیم، گفت چرا میخندیم؟ آه یه چیز دیگه میگه. گفت عجب. گفت فرداش ایشون نیومده بود. گفت راستی اگه روز بعد که ایشون اولین جلسه که اومد، شما من یه سوالی مطرح کردم، همه تون همهمه میکنید و جواب که میدید، من تا دستم رو بردم به عمامه خودم، شما ساکت بشید من ببینم این چی میگه. آقا دو جلسه بعد بود که این بزرگوار اومد، بنده خدا یه دفعه استاد یه بحثی مطرح که واقعا داغ بود، همه یه چیزی گفتن تا استاد عمامشو برد اینجا، گفت بله آقا دیشب آبگوشت منزل ما چربی داشت. حالا بعضی آبگوشت چربی داشت میگن، جواب بگید ولو درست نمیگید. انحراف یعنی چه؟ 3 دقیقه وقت این تایم ما مونده، از مسیر دور شدن دیگه. متوجه شدیم؟ دیگه؟ دیگه؟ کدومی؟ برداشت های غلط و انحرافی و ناسواب و ناسهی، این هر کدوم بار داره تعریف ها، از مبنای اصیل. مثالی عرض کنم، مثلا الان شما انجمن حجتیه در فضای مهدویات میگید فرقه یا انحراف؟ انحراف، چون شاخصهای فرقه رو بعضیاشو داره بعضیاشو نداره. اما انحراف چیه؟ میگن ما مسلمانیم، شیعه ایم، امام زمان قبول داریم، همه چی هم میدونیم، اما نسبت بعضی از جریانات چی شده؟ آفرین، برداشت های غلطی به دست آوردن، ناسهی و ناسواب، که باعث چی شده؟ انحراف شد. حالا اون تعریف داره جای خودش دیگه. اونام اگه یه مقدار جلوتر برن، شاخصه های فرق رو داشته باشن میشن فرقه. نه نه تفاوت نداره، تفاوتش فقط رو اون مثلا یه موقع بنده در مقابل دشمن با یه کلت میام جلو، یه موقع با توپ میام جلو، با انحراف با کلت میام جلو، اما با فرقه با توپ باید بیام جلو، باید بدونم چه که توان خودم رو بر اساس اون تنظیم بکنم، بلا هیچ کدوم درست نیست. حالا سوال، فرقه اول به وجود میاد بعد انحراف، یا انحراف به وجود میاد بعد فرقه؟ همه همین اعتقاد داری، اول انحراف بعد فرقه؟ دقیقا مثل اول مرغ بوده یا هر دو میشه، ولی حالت عموم اول انحراف هست بعد. اینجا دقت کنید، اگر ما بعدها خواستیم بگیم الان مثلا عزیز مثلا گفته فلان جریان مثلا جریان چیه انگلیسی باعث شده، بعد یا مثلا تو بهایت خیلی میشه میگیم انگلستان باعث شده، در حالی که این اصلا اینجوری نیست. تا بدعت و انحراف در جامعه درست نشود تبدیل به بحران اعتقادی نمیشه. اون مهمه، یعنی سر به زنگا، اون اگه درست بشه درست خواهد، درست نشه حالا طبیعیه که یه موقع هست دیوار کجه، از اول معلومه کجه، تخریبش هم خیلی نیست چون دیوار کج خیلی بالا که نمیده، اما اگه انحراف باشه تخریبش خیلی بیشتره، چون انحراف معلوم نیست میره بالا، وقتی که بالا رفت تخریبش هم سخت‌تر میشه. یعنی تو فضای بحث بحرانی و التهاب اعتقادی در جامعه انحراف خطرش بیشتر از فرقه هست، چون فرقه خودشو نشون داده اما انحراف خودشو نشون نمیده، این خیلی خطرش بیشتره. حالا من نمیدونم یک گروه استراحت میکنه چند دقیقه استراحت میکنه طبق این ساعتی که داریم، ولی حضرت عباسی بیایید سر ساعت ها مثل ساعت اول نشه، ما از اون برم تمومش میکنیم، یه صلوات نیاد بفرمایید.